ثم يرفع من ركوعه قائلا: سپس بالا می آید از ركوعش در حالی که می گوید: سمع الله لمن حمده. و يرفع يديه حذر منكبيه و بالا می برد دو دستش را برابر دو دوشش، همونطوری که قبلا گفتیم که سرانگشتان انگشت وسطی بالای گوش و انگشت ابهام تقریبا برابر نرمه گوش قرار میگیره و پایین دستش، یعنی تقریبا کف دستش که همون راحت دستش باشه، برابر دودوشش قرار میگیره و معتمد هم همینه. قول دیگری گفتیم که سرانگشتان برابر دوش باشه، سرانگشتان وسطی برابر دوش باشه. و امام نووی در فکر کنم مجموع خودش همین رو اختیار کرده، اما اختیار خود امام نوویه. ما قبلا گفتیم، حالا فکر کنم تو منهاج بود، که بعضی اختیارات خود امام نوویه اختیارات خودشه، ولی اختیارات امام نووی نمیشه منسوب کرد به مذهب. دقت بکنیم که خود امام نووی مثلا تو منهاج میگه اینه مذهب اینه، مثلا تو کتاب دیگر شرح صحیح مسلم مثلا میگه به نظر من این صحیحه، یعنی اختیار خودشه طبق اصول و قواعد مذهب اینطور نیست. بخاطر همین تو کتابی که تو مذهب مربوط به مذهب خودمون شافعیانه، امام نووی میگه فلان، اما اختیار خودش جای دیگه بیان میکنه یا اشاره میکنه که این اختیار منه. یعنی اینها امانات علمی هستن، امانات علمی هستن که علما رعایت میکردن، اما امروزه نه. مثلا یک روستایی کلن شوافع هستن، خود طرف هم شافع مذهبه، اون شخصی که میخواد سخنرانی بکنه شافع مذهبه، درس هم خونده تو مدارس شافع مذهبان، بعد مثلا میاد میگه که قنوت مثلا تو نماز صبح مشروع نیست. خب نمیاد حقیقت رو به مردم بگه که این مذهب شافعی، شما شافعی مذهبید، مذهب شافعی با دلایلی که از احادیث گرفته امام شافعی و بقیه مجتهدین مذهب گرفتن اینه که قنوت در نماز صبح سنته، اما نظر شخصی من اینه، به نظر من این مذهب شافعی در اینجا اشتباه است و به این دلیل به نظر من که مشروع نیست. خب بگه که اختیار خودته، اما نمیگن، متاسفانه نمیگن. یا مثلا وقتی میگی که تراویح 20 رکعت نیست، مثلا 11 رکعته با وتر، خب به مردم باید بگی که هر چهار مذهب اهل سنت جماعت تو کتاب های فقهیشون معتمد نزدشون اینه که 20 رکعته، یعنی آدم امانت دار باشه. اما اختیار منه که به این دلیل قول هر چهار مذهب اهل سنت جماعت اشتباه است و فلان عالم معاصر این گفته، اون هم گفته موافقه با من، اما چهار مذهب اهل سنت جماعت، هر چهار مذهب شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، معتمد در کتاب های فقهیشون اینه که 20 رکعته و سرکعت بعد 20 سرکعت. اما منوزه متاسفانه امانتداری وجود نداره و خیلی از مسائل دیگری که اتفاق داره میفته، یعنی واقعا ناراحت کننده است واقعا که این امانت ها رو منوزه ما نمیبینیم. به خاطر همین هرج و مرج زیاد به وجود اومده. خب وقتی که مثلا روستای من که در اون زندگی میکنم کلن شافعی مذهبم، بعد میام احکام که بهشون میگم که خودم به نظر خودم مثلا صحیحه، اما نزد مذهب شافعی مثلا ضعیفه، یا طبق مذهب شافعی این چنین حالتی مثلا نمازش یا روزش یا فلان باطل میشه، اما نمیام نمیگم، اختیار خودم رو میام تحمیل میکنم به اونها و اونها شافعی مذهبن، طبق مذهبی که دارن نمازشون یا روزهشون با این چیزی که من میگم درست نمیشه، امانتدار نیستم. آیا روز قیامت جوابگو نباید باشم؟ متاسفانه تو همه جا میگیم نظم باید باشه، اما وقتی که نوبت به دین رسید دیگه نظم قانون، قواعد، اصول دیگه دور میندازیم. به هر چیزی که نزد خودمون که با یک علمی که داریم صحیح رسید به نظرمون، همون تحمیل میکنیم به دیگران، بدون اینکه بگیم که تو مذهب تو شافعی یا مذهب تو حنفیه، مذهب شما اینطوره، شما آزادید، میتونید مذهب من بگیرید، رأی من بگیرید، میتونید مذهب شافعی بگیرید، یا نه شما حق ندارید مذهب شافعی، شما مذهبتون شافعیه، حق نداری مذهب شافعی بگیری، باید اینجا قول من رو بگیری چون که قول من صحیح تره، راست باید دادم بگی، اما نمیگیم. حالا یا میترسیم، جرأت نداریم، نمیدونم چیه که گفته نمیشه، ولی از نظر علمی باید بگیم، از نظر امانتداری باید بگیم، و این تعصب بر مذهب نیست، تعصب نیست، بلکه چیه؟ قانونه. البته اینجا بحثش نیست، اینا بحثای مفصل داره که باید خوب توجیه کرده بشه، یعنی مجال نیست من مانور بدم و مثالهایی رو بزنم و قضیه رو بازتر بکنم. خب ولی یه چیزهای دارم میبینه که یه جایی باید تذکر بده، خب به اندازه ای که حالا ما وقت داریم. و یرفع یده حظ منکبیه، و بلند میکند دو دستش را برابر دو دوشش. فاذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء. پس هرگاه اعتدال گرفت در حالت ایستاده، حالا سمع الله لمن حمده، ایستاد صاف شده، حالا میگه ربنا لك الحمد، بعد میتونه اضافه بکنه بگه ملء السماوات همونطور که تو حدیث اومده و ملء الارض و ملء ما شئت من شیئا، اما در حدیث بعد داره که در اینجا ساقط شده، حالا دو احتمال داره، اون ناسخ از قلم انداخته یا اینکه امام ماوردی، ولی تو روایت من شیئا بعد داره، و بعد دنبالش هم اهل الثناء و المجد احق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اما اگر میگه خودش امام کان و مأمون و منفردان، چه امام چه مأمون چه منفرده، تا اینجا میتونه بگه، حتی امام میتونه بگه اگرچه مأمومین محصور نباشن بازم میتونه بگه تا اینجا، اما از اینجا به بعد دیگه همون شرایطه که چون که طولانی میشه دیگه، مأمومین محصور باشن و راضی باشن به طولانی کردن، یا اینکه شخص منفرده میتونه بگه، و الا امام بیشتر از این نمیتونه بگه. ثم یسجد مکبرا غیر رافعا لیدیه، سپس سجود میکند در حالی که مکبرا تکبیر گویان، غیر رافعا لیدیه، غیر از اینکه دو دستش را بالا بکنه، یعنی از اعتدال میخواد بره به سجود. از اول میگه الله اکبر تا اینکه سرش را به سجود میرسونه، سنته که تکبیر رو بکشه تا اینکه هیچ جای نمازش از ذکر و یاد خدا خالی نباشه. فاول ما یقع علی الارض منه رکبتاه، پس اولین چیزی که واقع میشه بر زمین از او رکبتاه، دو زانوشه، ثم یداه، سپس دو دستش، ثم جبهته و انفه، سپس پیشانیش و بینیش با هم دیگره، این دو با هم دیگره. فیجافی مرفقه عن جنبه، پس دور میکنه دو آرنج خودش از دو پهلوی خودش اگر مرده. مرد دو آرنجش از دو پهلوش یجافی دور میکنه و یقل بطنه عن فخذیه و بالا میکنه شکمش رو، بالاتر میبره شکمش رو از دو، یا بالا میگیرد شکمش رو از دوران خودش، یعنی شکمش به رانش نمیچسبونه که خیلی جمع جور باشه. این زنه که دستور این کار انجام میده، اما مرد یک مقداری شکمش رو بالاتر میبره، خود بدنش کشیده تر. و یفرق بین رجلیه، و جدایی میندازه بین دو پاش. حالا دو پاش که سرانگشتان، دقت بکنیم سرانگشتان باید به زمین برسه، سرانگشتان پا باید به زمین برسه. حالا یک مقداری برسه کفایته، یک مقداری برسه کفایته، سرانگشتان یک مقداری برسه کفایته، اما کامل اینه که یک مقداری فشار بده که انگشتانش همش به طرف قبله باشه، انگشتانش به طرف قبله باشه، یعنی فشار بده. و بعد دقت بکنیم که سرانگشتان واجبه که بر روی زمین قرار بگیره، یک مقداری از اون، حالا یک انگشت دو انگشت کفایت میکنه، این واجب، یعنی واجب، چون که اگر کلن بالا بگیره سرانگشتان روی زمین اصلا نباشه، این سجود درست نیست، و سجود درست نباشه نماز درست نیست، چون که سجود رکنه. و بعد گفت که دو پاش رو از همدیگر جدا میگیره، یعنی دو پا، پای راست و چپ هنگام سجود به هم نمیچسبونه قدمهاش، یعنی رو، بلکه یک وجبی فاصله میده. و یطمئن و آرام میگیره در آن، آرام میگیره در سجود. خب آرام گرفتن که رکنه باز در همه، در رکوع و در اعتدال و در سجود که الان داریم میخونیم. و یقول سبحان ربی الاعلا، سلاسن سه بار میگه. ولا یجزیه ان یسجد علی کور عمامته، و کفایتش نمیکنه این که سجود بکنه بر دبران عمامش، واجبه که ولا علی حائل دون جبهته، و نه بر پرده‌ای به غیر از پیشانیش. پس واجبه که یک مقداری از پیشانی، از پوست پیشانی به زمین برسه، یک مقداری از پوست پیشانی به زمین برسه. اگر اصلا نرسه پوست پیشانی به زمین و حائلی مانعی باشه، کفایت نمیکنه. اون مانعی که به او متصله، اون مانعی که به او، حائلی که به او متصله، مثلا همین مصنف رحمه الله که گفت بر کور عمامه اش، بر یعنی اون دوران عمامه، عمامه که دور سرشه، خب دور سرش که کرده کل پیشانیش عمامه است، کل پیشانیش عمامه است، وقتی که به زمین میرسونه سجودش بر روی عمامه است، اصلا بر روی پوست پیشانی اصلا واقع نمیشه. یک مقدار کمی باشه کفایت میکنه، یک مقدار کمی پوست پیشانی به زمین برسه سجود کفایت میکنه، واجب به جا میاد. اما کامل اینه که، یعنی سجود کامل با سنت اینه که کل پیشانیش مکشوف باشه. خب اما شخصی بیاد که کل پیشانش رو با عمامه بپوشونه که اصلا پوست پیشانی به زمین نرسه، این نمازش درست، این سجود درست نیست، سجود که درست نبود نماز صحیح نمیشه. یا مثلا آستینش بلنده، مثلا زنانی هستن که آستینشون بلنده، یا مردان، لباس مردان مصری اگه متوجه شدید، این آستینشون خیلی بلنده که مثلا میتونن بذارن و روی این آستین خودشون سجود بکنن، خب این حائل محسوب میشه، چون که این متصل به شخص. اما اگر روی زمین سجاده انداخته هیچ مشکلی نیست، یا اینکه جای سجود خودش یه تیک پارچه انداخته باشه یا سنگی بذاره، مثلا مانند شیعه که سنگ میذارن، خب نزد اونها کلا باید این سنگ باشه، نمازشون درست نیست اگر نباشه روی زمین، نمازشون درست نیست. اما مثلا همین سنگ ها رو بیاریم بذاریم روش نماز سجود بکنیم، سجودمون درسته چونکه متصل به ما نیست. دقت بکنین، نماز باطل یا باطل نیست داریم میگیم، نه اینکه بگیم که مثلا افضله، نه، این نباید باشه، در اصل نباید باشه، ولی اگر کسی کرد، یعنی روی سنگ آورد و روش سجود کرد، بعد یعنی نماز خوند، بعد از همون پرسید من چنین نمازی کردم قبلا، نمازم درسته یا نه، میگیم نماز درسته، یعنی نماز باطل نیست که دوباره بری نماز بخونی قضا بکنی، نماز درسته، ولی بار دیگر این کار نکن. ثم یرفع من سجوده مکبرا، سپس بالا می آید از سجودش تکبیر گویان، که می نشینه برای جلوس بین سجدتین. جلوس بین سجدتین به اینجا گفته میشه، این نشستن بین دو سجود. فیجلس مفترشان، پس می نشیند مفترش در حالت افتراش، رجله الیسرا بعد نصب الیمنا، در حالی که فرش میکنه، مفترشان در حالی که فرش میکنه پای راستش، پای رجله الیسرا پای چپش فرش میکنه، چون که نشیمنگاه خودش رو میخواد قرار بده روی این پای چپ، پس پای چپش فرش میکنه، روش نشیمنگاهش میذاره. بعد نصب الیمنا، بعد از اینکه نصب کرد، کاشت پای راست خودش، اما پای راست خودش میکاره و فقط سر انگشتان پا روی زمینه. و یدع یدیه علی فخذیه، و میگذارد دو دستش را بر دوران خودش، هر دو دست بر روی دوران میگذاره. خب بعد میگه باسطن لیسرا و قابدن لیمنا، در حالی که بست میکنه دست چپ خودش، باز میکنه دست چپ خودش، و قابضاً لیمنا، و در حالی که میگیرد، جمع میکند دست چپ راستش، الا المسبحت، مگر انگشت شهادت که یشیر بها متشهدن، اشاره میکنه بان در حال تشهد، من غیر تحریکن، بدون اینکه حرکت بده. خب الان داره میگه در مورد جلوس بین سجدتین، و توضیحی که داد در مورد جلوس بین سجده نبود، بلکه این در مورد تشهده، در حال تشهد اینطور که گفت انجام میده. پس معتمد اینه که چون که الان داره در مورد جلوس بین سجدتین توضیح میده، جلوس بین سجدتین اینه که هر دو دستش، چی دست راست چی دست چپ، هر دو بازه روی ران خودش میذاره، سر انگشتان برابری میکنه با زانوش، و به هم چسبیده است انگشتان و رو به قبله. و این حالتی که الان گفت که انگشت راست رو، انگشتان رو همش مشت میکنه و بعد فقط انگشت شهاده رو باز میکنه و با ابهام خودش اشاره میکنه به انگشت شهاده، خب بدون اینکه حرکت بده، حرکت هم نمیده، اینها در مورد نشستنیه که در تشهد انجام میدیم، می نشینیم، تشهد اول باشه یا تشهد آخری. و یقول فی هذه الجلسه، و میگوید در این جلسه، در این نشستن، یعنی در جلوس بین دو سجده، میگه که اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی واجرنی، ثم يسجد ثانيه كما وصفته، سپس سجود میکند بار دوم همانطوری که وصف کردم، و قد اكمل ركعت الاولى، همان تکمیل کرده رکعت اولی رو، یعنی یک رکعت الان تمام شد. فيقوم الى الثانيه مكبرا، پس بلند میشود، برمیخیزد به رکعت دوم تکبیر گویان معتمدن بیدهی علی الارض، در حالی که اعتماد میکنه به دو دستش بر زمین. دو دستش هم وقتی که بر زمین باز میکنه، یعنی مش نمیکنه. سنت اینه که باز باشه و انگشتان به هم چسبیده رو به قبله، اعتماد میکنه به این دو دستش و بالا میاد و مشت نمیکنه که انگشتش مشت بکنه و به زمین بذاره و بالا بیاد. این سنت نیست، سنت همون اولی بود، چون که بعضی مشت میکنن. نه، وقد اکمل الرکعت الاولا، و هم خب اینجا خوندیم، و یصنع فیها کما صنع فی الاولا. خب حالا استاده برای قیام رکعت دوم، میگه و یصنع و انجام میدهد در آن همونطور که انجام داد در رکعت اول، الا النیت و التوجه و الاستعاذة، مگر که نیت در رکعت دوم دیگه نیت نداره و وجهت و وجهی للذی فطر السماوات تا آخر نمیخونه، ولی استعاذة و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که نمیگه، اما سنت میشه. این استعاذة سنت میشه در مذهب معتمد اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در رکعت دوم، سوم، چهارم، در همه رکعات هم سنت میشه. فإن كانت الصلاة صبحا فهي ركعتان، پس اگر نماز نماز صبح باشه پس آن دو رکعته. و من السنة ان يقنط في الثانية منها بعد رفعه من الركوع، و از سنت این که قنوت بخونه در رکعت دوم از نماز بعد از بالا آمدنش از رکوع. فیقول، پس میگوید اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما آتیت. خب در لفظ روایت که در روایت ابو داوود فی ما آتیت، اما اینجا اومده بارک لی فی ما آتیت. و قنی شر ما قدیت، انک تقدی ولا یقضا علیک، انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا و تعالیت. و بعد هم صلوات باز سنته که به اون اشاره نکرد، صلوات هم سنته که به اون اشاره نکرد، یعنی بعد از این صلوات میفرسته، مثلا اللهم صل وسلم على سيدنا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خود صلوات دادن بعد از وجهت، بعد از قنوت با سنته. ثم يجلس في تشهد، معتمد تو مذهبمون که سنته. ثم يجلس في تشهده للصبح متبركا، بس می نشینه در تشهدش برای صبح متبركا، در حالت متبرک، در حالت تبرک. و الا لم يكن سبحان، و اگرچه صبح نباشه، جلس في و الا لم يكن سبحان جلس في التشهد مفترشا رجله اليسرى، و اگر صبح نباشه، نماز صبح نباشه، می نشیند در تشهد در حالت افتراش، در حالت فرش کردن پای چپش. خب تبرک و افتراش واضحه، کسی که اقنا میخونه یعنی قبلا کتابی خونده. خب بعد افتراش و تبرک براش توجه داده شده، و افتراش هم که باز خودمون خوندیم، اما تبرک اینه که پای چپش رو یکمی به طرف راست میبره و نشیمنگاهش به روی زمین قرار میگیره و پای راستش رو میکاره، پای راستش رو میکاره، انگشتان پاها کاشته شده، فقط روی زمین قرار داره و به طرف قبله. خب قانون اینه که، قانون کلی اینه که در تشهد آخری تبرک سنته، در غیر از تشهد آخری هر نشستنی که باشه، تشهد اول باشه، جلوس بین دو سجده باشه، جلسه استراحه باشه، در همه اینها افتراش سنته. پس خلاصه کلام اینه که در تشهد آخری تبرک سنته و در غیر تشهد آخری افتراش. و یخنط فی النصف الاخر من رمضان فی الوتر بعد الرکوع من الرکعه الاخره، و قنوت میخواند در نصف آخری از رمضان در نماز وتر بعد از رکوع از رکعت آخری. تو مذهب خودمون دو مورد داریم که قنوت سنت خونده بشه، یکی در نماز صبح بعد از رکعت دوم که وقتی اعتدال گرفتیم، و دیگر در نماز وتر، در نماز وتر یک رکعت وتر آخری که میخونیم در نیمه دوم از ماه مبارک رمضان تا آخر ماه مبارک رمضان سنته، اما در بقیه نه، سنت نیست. خب حالا مشاهده میشه طرف مذهب شافعیه، میاد در طول سال در نماز وتر قنوت میخونه، صبح هم میخونه. خب حالا چنین کاری با کدوم مذهب میخونه؟ با هیچ مذهبی نمیخونه. مذاهب اهل سنت جماعت چهار مذهب، مذهب خودمون شافعیون و مالکیون، تو نماز صبح قنوت میخونیم. خب احناف و حنابله یا حنبلیون، خب در نماز وتر در طول سال. خب حالا شخص میاد هم تو نماز شافعی مذهبه، حالا چیزی که من خودم دیدم، هم نماز صبح میخونه هم در طول سال در نماز وتر. خب این مشخص از روی علم آگاهی نیست. امروزه ما همیشه بهمون میگن دیگه، همه جا میشنویم باید روی دلیل باشه، دلیل. خب این رو چی دلیلیه؟ یعنی این همه فقهای چهار مذهب اهل سنت جماعت، هزار و خورده سال گذشته، این همه صحابه بودن، تابعین بودن، تابع تابعین، همه اینها تا الان، خب یا در نماز صبح بعضی ها گفتن خوندن که دو مذهب اینو گرفتن، بعضی گفتن نه تو نماز وتر احادیث، تو همش تو احادیث دیگه، ولی منظور کسی نگفته که هم شب بخون هم صبح، یعنی هم در وتر بخون هم صبح. اینها یعنی همیشه باید تاکید بکنیم ما که طرف بیاد اول مذهب خودش رو خوب یاد بگیره، بعد بیاد مذاهب دیگر رو بخونه، تا اینکه خاطی نکنه که مثل اینجا هم صبح داره در نماز صبح خونه میخونه هم شب میخونه. خب طبق چه مذهبیه؟ اهل سنت جماعت هیچ کدوم مذهبشون چنین نیست. این مندرآوردی خودش داره میخونه، دلیل هم نداره. فقط دلیلش چیه؟ که عده‌ای دیده که صبح خوندن شافعیون، عده‌ای دیده که مثلا یا تلویزیون بوده مکه مدینه جای دیده که شب هم میخونن مثلا. ده تمام، همین حجتشه، دیدن فرانجا دیدم اینطوره، فرانجا به هر دو رو میکس میکنم و هی هم داد میزنیم امروزه دلیل. تابع دلیل هم نیستیم. عقل سالم اینه میگه که چهار مذهب اهل سنت جماعت، بعضی ها صبح گرفتن بعضی تو وتر. خب تو اگر اهل سنت جماعتی تکلیفت مشخص بکن، همگام بشه با اینها. اما وقتی که تو در رأی خودت میگی تو اهل سنت جماعت نیستی، رأی تو جدیده، یک مذهب جدید درست کردی، قواعد و اصول باید داشته باشی. پس یعنی رو راست باشیم، هم با خودمون، هم با خدای خودمون، هم با مردم. به مردم میگیم من مثلا اهل سنتم، اما قوانین اهل سنت و جماعت رعایت نمیکنه شخص. بگو من یک مذهب جدیدم، اهل سنت جماعت یعنی احادیث ضعیف میگیرن، بعضی جاها اقوال ضعیف میگیرن و کسی علماشون هم هیچی نمیگن، مثلا مذهب شافعی حدیث ضعیف گرفته، فقهایشون 1000 خورده سال هیچی نمیگن. این برداشت های شخص میگم، ما امروزه هیچ وقت اینطور که نیست، ما گاهی توضیح دادیم، هیچ وقت اینطور نیست، در واقع اینطور نیست. اون کج فهمی و کم علمی و یا نادانی شخصه که تصور میکنه طرف فلان مذهب مثلا حدیث ضعیف عمل کرده در فقه، حدیث صحیح رو رها کرده. نه، چنین نیست، هیچ وقت چنین نیست. پس امروزه بسیار باید دقت بکنیم، بسیار دقت بکنیم، چون که یعنی خیلی هرج و مرج شده، خیلی هرج و مرج شده، یعنی طرف نمیدونه چطور داره عبادت میکنه. چرا؟ چون که هر کسی یک قول، یک نظری داره. خب و یقوم الی الثالثه بعد تشهده. خب اینو دیگه به جلسه بعد موکول میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.